سلام، امروز یک شنبه 26 اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در برنامه امروز قصه پرآب دیده چنارهای خیابان ولیعصر رو روایت می‌کنیم. صد درخت کهنسال ایستاده بر پهنه تاریخ تهران که شهرداری در سکوت شب سر برید. چرا این خیابون داره نابود میشه؟ از چالش‌های انتقال آب چشمه سفید چهارمحال بختیاری برای تأمین آب شرب شش شهر و اثرات محیط زیستی این طرح صحبت می‌کنیم. آیا این کار آغازه بحرانه؟ اما دوستان همراه، یه خبر خوب هم دارم. پیام ما برای شما ایدی ویژه‌ای رو در نظر گرفته و ویژه نامه‌ای رو با عنوان ردپای زنان برای شما فرهیختگان عزیز تدارک دیده. تو این مجله نوروزی داستان زنانی رو روایت می‌کنیم که با وجود تمام موانع برای توسعه پایدار، محیط زیست و حقوق اجتماعی ایستادن. از نخستین زنان باستانشناس و مدیران محیط زیست تا خوانندگان بلوچ و روزنامه نگارانی که صدای تغییر هستند. همچنین فاطمه مهاجرانی، اولین زن سخنگوی دولت، از سیاست، فیلترینگ، حجاب و آینده ایران میگه و با فخری دانشپور پرور، یکی از نخستین زنان باستانشناس و سغرا رستمی، نخستین رئیس زن حفاظت محیط زیست اهواز، درباره مسیر پرچالشی که طی کردن گفتگو کردیم. پیشنهاد میکنم این ویژه‌نامه خواندنی رو از دست ندین. پی دی افش توی وبسایتمون پیام ما.ir هست، اما نسخه کاغذیش هم موجود و در دسترسه. چشمه آب سفید در استان چهارمحال بختیاری که منبع اصلی آب شرب 6 شهر و 115 روستاست، حالا در خطر نابودیه. سازمان محیط زیست مخالف انتقال آب از این چشمه است، ولی انگار بخشای دیگه ای از سازمان با این پروژه موافقن. این پروژه قرار آب رو از چشمه ای که در منطقه حفاظت شده سبز کوه قرار داره منتقل کنه. منطقه ای که به خاطر تنوع زیستی بالا حساس و مهمه. اما چرا این پروژه انقدر جنجالی شده؟ اولا این چشمه توی منطقه امن و حفاظت شده قرار داره که نباید دستکاری بشه. دوما انتقال آب از این چشمه میتونه به محیط زیست منطقه آسیب بزنه و ذخایر ژنتیکی رو به خطر بندازه. سوما این پروژه بدون بررسی دقیق اثرات محیط زیستی و با فشارهای سیاسی و اجتماعی پیش میره. مسئولان استانی به خاطر کمبود آب و بحرانهای شغلی تحت فشارن. اما این دلیل نمیشه که بدون مطالعه کافی چنین پروژه‌های بزرگی رو اجرا کنن. یه نکته مهم دیگه هم اینه که این پروژه قرار آب رو به شهرها و روستاهای منتقل کنه که بعضی‌هاشون حتی تا 100% به این آب وابستن. یعنی اگه چیزی به چشم آسیب بزنه نزدیک به 300,000 نفر در آینده با مشکل مواجه میشن. از طرفی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات این پروژه هم بالاست و وابستگی به برق هم یه ریسک دیگه است. جالب اینجاست که گزینه‌های دیگه مثل استفاده از رودخونه‌ها و سدهای دیگه هم بررسی شدن، اما به دلایلی مثل آلودگی آب یا هزینه‌های بالای تصفیه کنار گذاشته شدن، در حالی که این گزینه‌ها میتونن جایگزین بهتری باشن. خلاصه که این پروژه تصمیم شتاب زده است که میتونه هم به محیط زیست آسیب بزنه، هم آینده آب شرب منطقه رو به خطر بندازه. سازمان محیط زیست باید بیشتر دقت کنه و قبل از هر تصمیمی همه جوانب رو بسنجه. اینطوری هم محیط زیست حفظ میشه، هم نیاز مردم به آب شرب تامین میشه. شهرداری تهران دوباره دست به کار شد. این بار با قطع شبانه 100 تا چنار کهنسال در خیابون ولیعصر. بخشی از تاریخ این شهر رو دارن از بین میبرن. این خیابون فقط یه مسیر عبوری نیست. یه قصه زنده است. یه یادگار از گذشته که حالا داره نابود میشه. ماجرای چنارای خیابون ولیعصر برمیگرده به زمان رضاشاه. اون موقع به فاصله هر 2 متر یه چنار کاشتن و بین هر 2 چنار هم بوته گل سرخ. میگن توی این مسیر 18 کیلومتری چیزی حدود 18 تا 24,000 چنار کاشته شد. این چنارا فقط درخت نبودن، هویت تهرانن و پر از قصه. این درخت ها سایه خنک تهران داغ بودن، اما حالا خیلی هاشون دیگه نیستن. سمهای جور و جور و هزار جور بهونه از این درخت های سبز تنومند 70-80 ساله، گدال های خالی و درخت های خشکیدهی به جا گذاشته که برای سرپا موندن دارن می جنگن. میگن اولین نهالای این چنارها رو یه باغدار معروف به اسم ارباب خلیل از کن آورد. نهالای جوون رو بار اسب و الاغ میکردن و تو این خیابون میکاشتن. چرا چنارا دارن نابود میشن؟ از همون سالا چنارای ولیعصر با قناتای تهران زنده بودن. اما با ساخت و سازای بی حساب کتاب مسیر قناتا بسته شد. از یه طرف ساختمونای بلند باعث شدن فضای درختا کم شه و کم کم خشک بشن. از طرف دیگه یه سری از صاحبای ساختمونا عمدن درختا رو خشک میکنن چون نمیخوان جلوی نمای ساختمونشون رو بگیره. همون بلایی که سر 12 تا چنار محله محمودی آوردن و بعدش هم جریمه میلیاردی شدن. چند سال پیش ولیعصر تو فهرست آثار ملی ثبت شد و قرار بود برای ثبت جهانی هم آماده بشه. ولی به جای اینکه روی حفظ این میراث تمرکز کنن، بیشتر دنبال طرح‌های پولساز خودشونن. این خیابون فقط طولانی ترین خیابون خاورمیانه نیست. یه هویت داره و زنده است. این خیابون جزی از خاطرات خوش اغلب ایرانی هاست. اما راه حل چیه؟ تو خیلی از کشورهای دنیا فضاهای تاریخی و شهری رو مدام پایش و بروز میکنن. نه اینکه راحت از بین ببرن. ولی تو تهران چی؟ فقط میگن نکنید، نبرید، بدون اینکه راه حلی داشته باشن. خیابون ولیعصر میتونست یه فضای شهری با ارزش باشه، با مسیر دوچرخه، پیاده‌روهای استاندارد و یه برنامه درست برای نگه داشتن درختاش. ولی حالا به جای این کارا اومدن 100 تا چنار کهنسال رو از ریشه درآوردن. خشکسالی، سیل، گرمای بی سابقه. ایران داره به نقطه جوش میرسه. ستاره حجتی در این باره با رئیس مرکز ملی اقلیم گفتگویی کرده. احد وظیفه یه هشدار جدی داده. اثر تغییر اقلیم شدیدتر از تصوراتمونه. مخصوصا برای ایران که وابستگیش به منابع طبیعی زیاده. دما داره سریعتر از پیشبینی‌ها بالا میره. سیل‌های ناگهانی و خشکسالی‌های وحشتناک توی همین چند سال اخیر نشون دادن که دیگه وقت تردید نیست. باید کاری کرد. ایران یکی از کشورهاییه که بیشتر از همه داره از تغییرات اقلیمی ضربه میخوره. بارندگی‌های شدید و ناگهانی مثل سیل امارات و ایران نشونه‌های آشکار این تغییره. همزمان خشکسالی داره شدت میگیره و مناطق خشک‌تر از قبل میشن. وظیفه میگه که حتی اگه همین الان انتشار کربن متوقف بشه، بازم دهه‌ها طول میکشه تا گرمایش زمین کنترل بشه. حالا سوال اینجاست، آیا ایران میتونه از این بحران جون سالم به در ببره؟ راهکارهای جهانی مثل کاهش مصرف سوختهای فسیلی، پیوستن به توافق پاریس و سرمایه گذاری روی انرژی‌های پاک تنها گزینه‌هایی هستن که جلوی فاجعه رو میگیرن. اما آیا ایران قراره این مسیر رو بره یا قراره توی چرخه بحران گیر بیفته؟ چطور میشه با کامپیوتر زمین رو نجات داد؟ مطلب فرداد احمدی پاسخ به این سواله. امروز مشکلات محیط زیستی و اجتماعی دیگه به این سادگی ها حل نمیشن چون کلی بخشای مختلف توشون درگیرن. مثلا تغییرات اقلیمی فقط یه مسئله علمی نیست، به اقتصاد، سیاست و جامعه هم ربط داره. اینجا یه روش جدید به اسم پایداری محاسباتی وارد میشه که ترکیبی از علوم مختلف، داده‌های بزرگ یا بیگ دیتا و تکنولوژی‌های جدیده. حالا پایداری محاسباتی چیه؟ تو سال 2008 یه گروه از دانشمندای دانشگاه کرنل آمریکا یه مؤسسه‌ای راه انداختن که با کمک علوم کامپیوتر و محاسبات دنبال راه حل‌هایی برای مشکلات محیط زیستی و اجتماعی باشن. مثلا این روش کمک می‌کنه تا تأثیر تغییرات اقلیمی رو با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای تحلیل کنن. الگوریتم‌های هوش مصنوعی رو برای پیدا کردن مناطق فقیرنشین و توزیع بهتر منابع به کار ببرن. مناطق در معرض خطر آتش سوزی جنگل ها رو پیش بینی کنن. کشاورزا بدونن کی و کجا زمیناشون رو آبیاری کنن تا هم محیط زیست حفظ بشه هم معیشتشون آسیب نبینه. یه نمونه جالب کمک به پرنده های مهاجره. مثلا تو کالیفرنیا کم آبی باعث شد پرنده های مهاجر مسیرشون رو گم کنن. دانشمندا با استفاده از داده های ماهواره‌ای، اطلاعات هواشناسی و گزارش های داوطلبا توی اپلیکیشن به اسم ایبرد تونستن زیستگاه های جدیدی براشون پیدا کنن. حتی به کشاورزا هم کمک کردن که بدونن چه زمانی باید زمیناشون رو پر آب کنن تا هم به پرنده ها آسیب نزنن هم محصول خودشون از بین نره. چرا این روش انقدر مهمه؟ چون این مدل ترکیبیه و فقط به یه علم خاص متکی نیست. مثلا دانشمندای علوم کامپیوتر، محیط زیست، مهندسی و علوم اجتماعی کنار هم کار میکنن تا راه حل‌های علمی ارائه بدن. یکی از پروژه‌های جالب این حوزه استفاده از تصاویر ماهواره یا هوش مصنوعی برای شناسایی مناطق فقیر توی آفریقاست که به دولت‌ها کمک می‌کنه منابع رو بهتر توزیع کنن. پایداری محاسباتی نشون داده که مشکلات پیچیده راه حل‌های دیجیتال و بین رشته‌ای می‌خوان. با پیشرفت تکنولوژی می‌تونیم تغییرات اقلیمی رو بهتر مدیریت کنیم، فقر رو کاهش بدیم و حتی از فجایع طبیعی جلوگیری کنیم. یعنی یه آینده پایدار اما با کمک کامپیوتر. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. برای خوندن مطالب بیشتر به وبسایتمون پیام ما.ir سر بزنین. راستی حالا که نزدیک نوروزه پیشنهاد میکنم مطلب کوروش دیباج رو که رد پای این جشن باستانیمون رو از سنگ نوشته های هخامنشیان تا متون زرتشتی دنبال کرده و به دنبال پاسخ این سوال رفته که چطور نوروز تونسته با وجود تغییرات تاریخی و تهاجمات فرهنگی همچنان زنده بمونه و مرزهای جغرافیایی و تاریخی رو رد کنه. روزهای آخر سال براتون پر از برکت، دل خوش و سلامتی باشه. ایام بکام، خدا نگهدار.